بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن 1، متن درس تذکار وحی دفتر دوم، سوره مبارکه قلم، جلسه دهم. خب در 15 آیه اول سوره مبارکه قلم مطالب بیان شد به عنوان مروری بر آموزه های این سوره در این آیات 15 گانه میرسه. خب در این سوره اول حرف مقطعه نون ذکر شده، بعد به قلم و اون چه با قلم می نویسن اشاره شده، بل قلم و ما یسترون طبیعتا یک مفعولنبهی بوده اینجا هست شده، یعنی بل قلم و ما یسترونهو، قسم به قلم و آنچه نویسندگان اونو می نویسند، بس قسم یاد شده به قلم و نوشته هایی که بیانگر دانش بشر است. خب قلم، نوشته، علم و دانش، اینا بدون شک دو نعمت بزرگ خدای متعال هستند، دو نعمتی که آثار بسیار غیر قابل انکاری در زندگی بشر به جا گذاشتن و بدون قلم و بدون نوشته بشر چیز قابل ارزشی و چیزی که از خودش به یادگار بذاره واقعا نداشت. قلم، نوشتن، نوشته زمینه ایش که انسان توانایی ها و استعدادهای درون خودش رو ظاهر کنه، نشون بده. فرهنگ سازی بشر با قلم و نوشته و نوشتن هست. انتقال تجربیات دیگر بود، اندوخته های علمی دیگر بود، دانش گذشتگان توسط قلم و نوشتن هست. حفظ این دانش ها، حفظ این هدایت ها، رسوندنش به دیگران بازم توسط قلم و نوشته هست. خب به دنبال قسم به قلم و نوشته خدای متعال اتهام بی اساس و واهی مجنون بودن رو که کفار نسبت به پیامبران اعمال میکردن و میخواستن حضرت رو با این اتهام از میدون بدر کنن و دیگران رو نسبت به حضرت گریزان کنن، از پیامبر نفی میکنه و این اتهام رو از حضرت میزدانه. خب این اتهام ها بدون شک واقعیت نداشته، از سر عناد و کینه‌جویی بوده. خب و طبیعتاً پیامبر وقتی در معرض چنین تهمت‌های قرار می‌گرفتن ناراحت می‌شدن. خدای متعال به پیامبرش آرامش و تسلی میده که اون چیزی که در انتظار توست یک پاداش انقطاع ناپذیر و بی پایان و مستمر خواهد بود و این لکل اجرا غیر من. در آیه سوم این سوره مهر خلق عظیم و اخلاق عظیم الهی رو به پیشانی پیامبر میزنه و اونو مزین به داشتن خلق عظیم میکنه و این لکل علا خلق عظیم. خب وقتی خداوند صفت عظیم رو از طرف خودش به کار ببره،
معلوم که این خلق و اخلاق رسول خدا واقعا عظیم و بزرگ و بیمانند بوده و این بیانگر وجود همه خوبی ها و ارزش ها و کمالات در وجود رسول خداست. بعد این آیه و اینک لعلی خلق عظیم پیامش خیلی روشنه، خیلی محکم شفاف این صفت رو برای پیامبر اثبات کرده. این آیه جز آیات محکم قرآنه و باید آیات متشابهی که درباره اوصاف پیامبره و احیانا بیانگر شبهه و اشکالی نسبت به اون حضرته، اون آیات متشابه رو در پرتو این آیه محکم فهمید و تفسیر کرد و معنا کرد. خب این توصیف که انک لعلی خلق عظیم یه پیام دیگری هم داره، علاوه که شخصیت عظیم پیامبر رو به ما معرفی میکنه که این پیامبر خلق عظیمی داره که نسبت به همه انبیاء الهی علیهم السلام بزرگتره، خب از اون طرف این خلق عظیم کجا به کار میاد؟ در مواجهه با دشمنانی که اونها در بد اخلاقی عظیم هستن، یعنی خلق بد عظیمی داره. یعنی پیامبر صلوات الله علیه و آله بدون شک در انجام رسالتی که داره با دشمنانی که لجوج بودن، سرسخت بودن، کینه‌توز بودن، پر ادعا بودن مواجه بود. کسانی که یک تنه در برابر حق قد علم کرده بودن و به هیچ وجه با تعصب‌های عجیبی که داشتن عاجز به تسلیم شدن در برابر حقیقت نبودن. خب اینا پیامبر رو متصف به مجنون بودن میکردن، خود رو به جهالت میزدن با اینکه میدونستن پیامبر اقل و قلاست. رفتار پیامبر، شیوه پیامبر، برخورد پیامبر، اخلاق پیامبر اینا نشون میداد، اما در این حال پیامبر رو متصف به صفت جنون میکردن و حضرت مجنون مینامیدن. خب حالا که کار به اینجا رسید و اینا حاضر به تسلیم شدن نبودن و اعتراف راجع به حقانیت رسول خدا نبودن، پس طبیعتا هر دو گروه باید منتظر میشدن که ببینن سرانجام اون جنون مالکیه، بلازده کیه، کی دوچاره ای فتنه شده. و ستبصر و یبصرون به ایکم المفتون، تو میبینی اونا میبینن که کدام یک از شما مفتون و مجنون هست. خب خدای متعال از رسولش میخواد که در برابر دشمن همونجور که اونا سرسخت و انعطاف ناپذیر هستند پیامبر محکم بشه، یعنی کوچکترین رفتاری یا گفتاری که ناشی از کوتا اومدن از اصول، ارزش‌ها، مبانیش و یا بیانگر نرمشی در این موارد باشه رو اصلا از خودش بروز نده، به هیچ وجه کوتا نیاد. خب چون اینا دشمنانی هستن که همه صفات بد در وجودشون جمع شد، کوتاه آمدن در برابر اینها به هیچ وجه به مصلحت نیست و اتفاقا عناد اینها رو و گستاخی اینها رو بیشتر میکنه. یعنی این دشمنیش که به هیچ ارزشی پایدار نیست، قسمی که قد مقدس حلاف، قسم دروغ زیاد میکنه، بعد حالا حتی راستش هم بده، قسم راست خوردن هم مذمت شده، اصلا قسم خوردن جز در موارد ضرورت مکروه و طبق تعالیم دینه. این دشمنش که مهین پشت رتبه وجودی کمی داره، خرد کوتاهی داره، کوتاه اندیشه، هماز، خیلی ابجوش، مشاع به نمیمه، یعنی خیلی سعی برای سخن چینی داره، فعال، مشغول، دشمنی که مناع الخیره، یعنی مردم را از خیر باز میداره، منع میکنه. حالا مناع الخیر مردم را از خیر باز میداره یا به این معنی که خیر خودشونو من خیر خودشون من میکنه به دیگران نرسه، یعنی هر جور کسی کمکی میخواد انتظاری ازش داره اونا رو محروم میکنه، یا مانع انجام کار خیلی دیگرون میشن. من نائل خیر هر دو احتمال رو داره، یعنی خیلی خیر رو من میکنه. حالا خیلی که از خودش قراره به اونها برسه من میکنه، یا نه خیلی که اونها قراره انجام بدن، فردی میخواد به دیگری کمک کنه، دست کسی بگیره نمیذاره، ممانعت میکنه. دشمنی که معتد اهل اعتداء و تجاوز خط قرمز خواهر نیست، عصیم گناه رو به راحتی انجام میده، انجام گناه پیششه، کارشه. اتلن بعد از آلک زنیم، بسیار بدخلق و خوی و اصل و نسبی هم نداره، ریشه درستی هم نداره، بیریشه و بی اصل و نسب هست. خب نکنه در برابر چنین دشمنی کوتاه بیای، سست بشی، مدارا کنی. خب اینا اگر پشت و فرومایه نبودن، متکبر نبودن، وقتی آیات الهی بر ما تلاوت میشونه، آیاتی که این چنین روشنه، واضح هست، خودشون میدونستن که این کلام حقه، کلام بشر نیست، نمیگفتن این اساطیر اولین هست. اذا تطلا علیک آیاتنا قال اساطیر الاولین، معلومه این دشمن خیلی پسته، خیلی حقیره، خیلی کینه توزه که این کلامی که کلام حقه، قرائن و نشانهای بسیاری بر حق بودنش داره رو به گذشتگان نسبت میده و اونو افسانه و اسطوره گذشتگان میده. خب اینها نسبت به قرآن هم نسبت های ناروایی داشتن، قرآن رو از غاس احلام، خوابهای آشفته میدونستن، گفتن بی آیات خوابهای آشفته یه توست، یا میگفتن این قرآن یک محصول بشری است، بشر اینو درست کرده، بشری آیات رو ساخته و به تو یاد داده. اینما یعلمه بشر، آموزگار دادن قرآن یک بشری است، پیش فلانی میری و این قرآن رو تو یاد داده، کلام الهی نیست، وحی خدا نیست. به هر حال همه این نسبت های ناروایی که نسبت به پیامبر یا رسول خدا صلوات الله علیه و آله داشتن، بیانگر پستی و فرومایگی و حقارت و سبکسریه بود. بعد دو پیام رو از مجموعه این آیات ذکر میکنم. یه پیام که مهم هم هست این است که خیلی وقتا برای بیدار کردن افراد، متوجه کردن افراد، لازم نیست راه دوره بریم. ما به همین نعمت هایی که دم دستمونه باید سر و کار داریم و ازش غافلیم، میتونیم سراغ اونها بریم. این تعبیری که در قرآن کل ارعیتم ارعیتم، به من بگید، به من خبر بدید، بیانگر همینه. یه مثلا در سوره غاشیه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی، اینها یعنی توجه بدید اینها رو به همین آیات الهی که در دستشونه. خب اینجا چندین مورد داشتیم، قل ارعیتم، چندین مورد یه ارعیتم که بیان شده بود در همه این موارد، یعنی شما کافیش که برای بیدار کردن اینها سراغ همین آیاتی برید که جلوه چشمه در معرض دید راه دوری نکنید. بعد اون آیهی که بیانش این بود فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، او ارائیتون ها که به عنوان پیام اول بود مربوط به سوره مبارکه ملک بود، اما این تعبیر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم که خلق عظیمی رو رسد خدای متعال برای پیام برش اثبات میکنه و صحه میذاره و تایید میکنه، این نشانگر این هست که رهبران الهی ظرفیت خیلی بالایی باید داشته باشن. رهبران جامعه اسلامی باید در حد عظیمی از اخلاق الهی باشن و اخلاق ارزشمندی در وجودشون جمع بشه که بتونن اون مسئولیت و وظیفه ای رو که بر عهده گرفتن به خوبی انجام بدن. یعنی یک نیاز اساسی و یک ابزار بسیار لازم است داشتن اخلاق الهی، اخلاق و منش والا. وجودش در رهبر الهی یک ضرورت و نقشش در هدایت مردم نقش بسیار روشنی است. خب بعد آیات 16 تا 42 سوره مبارکه قلم رو مورد بررسی قرار میدیم. در آیه 16 میفرماید سنسمهو علی الخرطوم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رعوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضهم يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خب در این آیات نورانی چندین واژه هست که باید توضیح داده بشه. در آیه اول بود سن نسمه او علی الخرطوم و سما یسمو، نسمو صیغه چهارده مضارع هست، این مشمول اقاله مثال هست که مثل وعده یعدو در مضارع وابش میفته چون بر وضع یفعلو هست، البته استثناءاتی هم داره. این هم بوده و سما یسمو، یسمو یسمانه یسمون هست، یقی چاله هم نسمو. خب این نسمو مصدرش وسمه، از ماده وسمه، وسم یعنی علامت گذاشتن. سلامت یا داغی که میذارن بر بدن حیوان یا بر پیشانی به این میگن وسمه. وسمه هم میگن علامت گذاشته. پس این نسما در اصل نوسما بوده، طبق قاعده مثال بابی مثل یعدو که یعدو بوده بابیش افتاده. خورتوم که جمعش خراتیم میشه، مثل استور، استوره، اساطیر، خورتوم، خراتیم به معنای بینی هست. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليسرمنها مصبحين. بلونا خوی از ماده بلوه دیگه، بلونا بعد وقتا بیانه آزمایش کردنه، آزمودنه، گاهی هم به معنی در مهنت و گرفتاری و رنج انداختنه. بلا یبلو، بلا بلا یا بلو، بلو تو بلونا صیغه چهارم ماضیه. خب یسرمون نها سلم یسرمون، خب یسرمون صیغه سوم مضارعه با نون تأکید به کار رفته. یسرمن نه، یسرمان نه، یسرمون نه، یسش یسرمون نبوده که وام به خاطر التقاء ساکنین با نون اول از نون تأکید حذف شده. خب پس این یسرمون نه صیغه سوم مضارع است که با نون تأکید سقیله به کار رفته. سرم یسرم از ماده سرمه، سرم با صاد یعنی چیدن، قطع کردن، بریدن، که همراه با نون تأکید بکنه. مصبحین از باب اصباح، اصبح یصبح و اصباح، اسم فاعلش میشه مصبح. این مصبحین مصبحون بوده که چون در حالت نسبی حال هست با یا اومده مصبحین. پس این مصبحین چون حاله با یا اومده، یعنی علامت نسبش یا هست. خب از مصدر اصباح هست، یه معناش یعنی گردیدن شدن، یه کاری به صبح و عصر و زمان نداره، در مطلق در واقع معنون سیرورت داره، شدن داره، به معنی ساره هست. اما بعضی وقتا معنی وارد صبح شدن زمان هم توشه، اصبح این صبح کرد، وارد زمان صبح شد. در آیه ایجام که فرمون ولا یستثنون استثنا، یستثنی استثنا از ماده سنگه. خب یستثنون که از باب استفعاله مصدرش استثنا هست، ریشه سنگه هست، به معنای جدا کردن. اصلا خود استثنا یعنی فرد رو از این حکم جمع جدا میکنه. جا القوم الا زیدن، یعنی زید رو جدا میکنیم از قوم در حکم آمدن، یعنی این حکم آمدن زید از این جدا شده، مال اون نیست، اون نیومده، شامل اون نشده. پس یستثنو یعنی جدا کردنه. البته حالا بعدا توضیح میده که شاید بنا استثنا کرد به معنای گفتن انشاءالله باشه، لا یستثنو یعنی انشاءالله نگفتن، اون تا معنای اصلیش هم جدا کرد. بعد در آیه بیستم داشت فأصبحت کالسریم. خب سریم از هم ماده سرم در یسرمون نه، متعفلشه، سریم صفت مشبهشه. سرم و بالا چی معنا کردیم؟ چیدن، جدا کردن، بریدن. سریم صفت مشبه هست، متعامل دونید بعضی وقتا صفت مشبهه به معنی اسم فاعل میاد، بعضی وقتا به معنی اسم مفعول میاد. مثلا جریح صفت مشبهه هست، معنی اسم مفعولی داره، این مجروح. حبیب صفت مشبهه هست، معنی اسم مفعول داره، یعنی محبوب. سریم هم صفت مشبهه هست، معنی اسم مفعولی داره، سریم یعنی جدا شده، چیده شده، بریده شده. پس این سریم فعیل صفت مشبه هست، مطابق به معنای مفعول، معنی اسم مفعولی داره، از ماده سرمه. سریم یعنی پاره از رمل، رمل همون ریگ هست، یعنی بخشی از ریگ رو، شن رو بهش سرین میگن. سرین به معنای شب تیره و تار هم به کار رفته، یعنی اینا معانی دیگه‌شه که به کار رفته، در همش یه نوع بخش جدا شده هست دیگه. پس سرین اصلش هم چیده شده، منتها به معنای بخش و پاره از رمل و ریگ هم به کار میره و در مورد شب تیره و تار هم استعمال شده. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطیبین.